سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بر اساس ادارات هواشناسی بین المللی، امروز در 25 ولایت افغانستان بارش برف و باران پیش بینی شده. با هشدار سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان، وزارت آب و انرژی طالبان در مورد افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلاب ها در ولایات کابل، کنر، هلمند، پنشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا و فرا هشدار داده. شماری از راه‌های مواصلاتی در بامیان، غور و غزنی به دلیل بارندگی های هفته جاری نیز مسدود شده و شاهرای کابل کندهار که روز گذشته مسدود شده بود باز شده است. شاهرای سالنگ هم که برای دو روز مسدود بود صبح امروز بار دیگر باز شده، اما وزارت فواید عامه طالبان میگوید که برفواری در برخی نقاط سالنگ ها ادامه دارد و خطر دوباره مسدود شدن این شاهرا موجود است. عبدالرحمن پدر الیاس محمدی، یک پناهجوی افغان که اخیراً در تهران کشته شد، میگوید که مقام‌های ایران تا هنوز هیچ نوع اطلاعی از جزئیات کشته شدن فرزندش با او و خانواده ندادند. عبدالرحمن میگوید که جسد فرزندش را شنبه گذشته در سرحد ایران تحویل گرفته و توسط خانواده به خاک سپرده شده است.
بواری با مزان زرگرگ الیاس از پیرسپول فرد کده. من براری بیام و خود جنازه هم که بیامد با افغانستان، حالی باز اون وکیل کردیم. جنازه ایاس به تهران بود، در روز روز شنبه دیگه بیاود با افغانستان که اینجا بزنیش کردیم. 12 شب به تهران بود.
الیاس محمدی 6 سال قبل برای کارگری به تهران رفته بود و با برادرش در آنجا زندگی میکرد. بر اساس گزارش شماری از رسانه ها، الیاس محمدی 19 ساله در 20 ماه دلب زمان در ایران جان داد که از سوی فردی به پایین پل نیایش در تهران پرتاب شد. گفته می شود که الیاس محمدی از کارمندان بخش تنظیف شاروالی تهران بود. در گزارش های ادعا شده که الیاس محمدی از سوی یکی از عامیان جمهوری اسلامی ایران پس از آن از پل به پایین پرتاب شد که تصور میکرد محمدی در حال کندن بیرق های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است. مقامات ایران تا هنوز در این مورد چیزی نگفتن، اما خبر کشته شدن الیاس محمدی سر و صداهای زیادی را در شبکه های اجتماعی برپا کرده. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید که امیدوار است تا ماه میزان آینده آب دریای هلمند وارد ایران شود. قومی به خبرگزاری ایسنا گفته که ایران موضوع حقابه دریای هلمند را به گونه جدی پیگیری می کند و آخرین مذاکرات با مقام های طالبان در این مورد به گفته او نتیجه مطلوب در قبال نداشته، اما او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. نخستین روز مسابقه تست کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند به پایان رسید. در آغاز این مسابقه که امروز در استادیوم ورزشی ابوظبی در امارات متحده عربی برگزار شد، تیم افغانستان برنده قرعه اعلام شد و تصمیم گرفت تا بیتنگ یا توپزنی کند. تیم ملی کرکت افغانستان 155 دوش را با از دست دادن همه بازیکنانش هدف تعیین کرد. تیم کرکت آیرلند تا پایان امروز توانست 100 دوش را با از دست دادن 4 بازیکن به دست آورد. مسابقه تست کرکت 5 روزه در روز دوم این بازی تیم آیرلند تلاش خواهد کرد که با 6 بازیکنش 55 دوش باقی مانده را تعقیب کند. تیم های کرکت آیرلند و افغانستان پیش از این در سال 2019 میلادی یک مسابقه تست را با هم انجام دادند که در آن تیم افغانستان پیروز شده است. و خبر آخرین که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز وارد آلبانیا شد. انتظار می رود که زلنسکی مشترکاً با آلبانیا امروز میزبان یک نشست در مورد اوکراین باشد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه می شنوید. گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان رو به وخامت نهاده.
طالبا روزی که در افغانستان زمام امور را به دست خودشان گرفتن، البته در پی آزار و در پی ایجاد چالش های مختلف بر زن های افغانستان هستند.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
با وجهی که آقای بنت در بخش تهی گزارش او قدر دست باز نداره، ولی با آن هم گزارش از اینا میتونه که یک رهنمود برای پالیسی های بعدی سازمان ملل متحد باشه.
در گزارش هم میشنوید که اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور ابراز نگرانی کرده. شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان میگویند که در نتیجه ریزش برف سنگین راه های مواصلاتی آنها مسدود شده.
فعلا هوا طوفانیه، دیگه مشرا در ساعت 50 هم بند مانده، در ساعت یک کولنگ و پای کتل شاتو هم بند مانده.
گزارش هم داریم در مورد این که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز وارد آلبانیا شد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور همچنان رو به وخامت نهاده. ریچارد بنت در گزارش جدید خود که قرار است فردا به مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود، همچنین گفته که به احترامی طالبان به حقوق بشری دختران و زنان افغان در جهان بی سابق است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که با گذشت 2.5 سال از تسلط طالبان بر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور در حال بدتر شدن است. این اظهارات بنت در گزارش جدید وی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان بیان شده است. قرار است او این گزارش را که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را از سپتامبر 2023 تا پایان جنوری 2024 نشان می‌دهد، فردا به مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند. بر اساس این گزارش، طالبان در حمایت از حقوق بشر افغان‌ها ناکام بوده و به ویژه به احترامی آنها به حقوق اولیه دختران و زنان در جهان بی سابقه بوده است. حکومت طالبان تاکنون واکنش به این گزارش نشان نداده است، اما پیش از این مدعی شده است که حقوق همه افغان‌ها از جمله دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان می‌افزاید وضعیت ناامیدکننده کنونی در افغانستان نه تنها به دلیل وضعیت بشری، بلکه به دلیل نقض گسترده حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک غیر قابل قبول است. در این گزارش از جامعه جهانی خواسته شده است که مشروعیت روابط با طالبان را به حمایت از حقوق بشر افغان‌ها وابسته سازد و تا زمان رژیم آنان را به رسمیت نشناسد که احترام به حقوق بشر مطابق به تعریف قوانین بین المللی در عملکردشان مشاهده نشود. این گزارش می‌افزاید که حکومت طالبان در برخی زمینه‌های دیگر نیز به وعده‌های خود عمل نکرده است که یکی از نمونه‌های آن اجرای عفو عمومی است. در گزارش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از اقدامات طالبان در بخش امنیت و مبارزه با مواد مخدر به گونه نسبی قدردانی شده است، اما همچنین نوشته شده است که در این دستاوردها هم هیچ توجهی به تامین حقوق بشر نشده است. بنت از طالبان خواسته است که به قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر که دولت‌های قبلی افغانستان آن را امضا کردند احترام بگذارد. در همین حال برخی از دختران و زنان در افغانستان میگویند ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها باید پایان یابد، زیرا به گفته آنان این وضعیت آنها را از هر گونه پیشرفت در همه بخش‌های زندگی محروم کرده است. یک تن از آنان که ساکن کابل است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
طالبا از روزی که سر کار آمدن و از روزی که در افغانستان زمام امور را به دست خودشان گرفتن، البته در پی آزار و در پی ایجاد چالش های مختلف بر زن های افغانستان هستند، که از بستن درهای مکاتب و پانتون ها و گرفتن کسب و کارهایشان شروع شده و تا امروز تا به سرحد رسیده که اینها را در بیرون از منزلشان دستگیر کرده و به جاهای به اوزه ها البته منتقل می سازند.
یکی دیگر از زنان در کابل که او نیز نمی خواهد نامش در این گزارش گرفته گفته شود میگوید که محدودیت های طالبان از نظر اقتصادی، اجتماعی و روانی به زنان ضربه زده است.
تاثیرات خیلی منفی بالای ما گذاشته، بالای همه ما، بالای همه اقتصاد تنها خانواده ها نی بلکه روی اقتصاد تمام افغانستانی تاثیر خود گذاشته.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این در گزارش خود گفته بود که طالبان با سیاست‌های برنامه‌ریزی شده عمدن محدودیت‌های را بر زنان اعمال کردند که می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.
شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، فردا به مجمع عمومی این شورا گزارش را ارائه خواهد کرد. ساعت قبل با محمد اسحاق اطمر، کارشناس سیاسی افغان مقیم جرمنی، صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت این گزارش پرسیدم.
ریچارد بنت ماموریت داره که تا به صورت نوبتی از وضعیت حقوق بشر و مسائل مربوط به حقوق بشر به سازمان ملل متحد گزارش بده. اینا در طی گزارشات گذشته خودم زمانی که به سازمان ملل متحد ارائه کردن در مورد وخیم بودن اوضاع بشری در افغانستان هشدار داده بودند. بر علاوه موارد حقوق بشری، مسائل از قبیل راسفگنی، مواد مخدر و موضوعات مربوط به این نوع گزارش ها از طرف آقای بنت گزارش داده میشه و بر بنیاد از او پالیسی سازایی که در سازمان ملل متحد هستند، اونا پالیسی های خود در مورد افغانستان عیار می سازند. من فکر می کنم با وجودی که آقای بنت در این بخش تهی گزارش او قدر دست باز نداره، ولی با آن هم گزارش ها از اینا می تونه که یک رهنمود برای پالیسی های بعدی سازمان ملل متحد باشه.
آقای اطمر، ریچارد بنت در گزارش قبلی خود هم به نکات بسیار مهم اشاره کرده بود، ولی تا حال کدام تأثیری در تغییر سیاست‌های طالبان نداشته. این گزارش ریچارد بنت چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
آقای بنت ماموریت داره تا از وضع موجوده، مخصوصاً وضعی که مردم با او مواجه هستند، مسائل حقوق بشری، مسئله زنا، تحصیل زنا، دستگیری های خودسرانه، شکنجه، با زندان انداختن خانم ها و افراد ملکی و یا سربازای سابق ای را گزارش بدن. اما ای که چی تغییر میتونه ای در سیاست های طالبا داشته باشد، تا جایی که دیده میشه تا اکنون طالبا کدام تغییری در فکرشان یا در مورد یکی گزارش چقدر تغییر ذهنیت طالبان را آماده ساخته، ایتو چیزی بچم نمیخوره. ولی بر صورتش گزارش بیان واقعیت هاییست که در داخل افغانستان ادامه داره.
آقای اطمر، آیا تهیه همچو گزارش ها در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان بالاخره بالای عملکرد طالبان در قبال مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران افغان تأثیر خواهد داشت؟
چون طالبان یک گروه ایدئولوژیک هستند و ما فکر میکنم اونا غیر فکر خود افکار دیگر قبول هم نمیکنن و با او وقت هم نمیگذارن و چیزی که خودشان میگه به نظر خودشان امون مشروعیت خودشان است. ولی ای به این مانا نیست که گزارش از افغانستان تهیه نشود تا این گزارش را بتانه ذهنیت ها را در جهان و مخصوصا در سازمان ها و ارگان های کینا روی مسائل حقوق بشری، حقوق زنا، تعلیم زنا، مشکلاتی که حراس افغانی در منطقه به وجود آورده روی از اینا تمرکز بکنه. بر صورتش طالبا گمان نکنم که زیاد به این گزارش ها تمکین بکنن و مخصوصا که اونا در قسمت تعلیم دخترها و مشمولیت یا شامل ساختن زنها در بخش سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تغییر ذهنیت بدن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر، کارشناس افغان مقیم جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان میگویند که در نتیجه ریزش برف راه‌های مواصلاتی آنها مسدود شده و آنها دچار مشکلات زیاد شدند. شماری از مسئولان شرکت‌های مسافربری نیز این مشکل را تایید کردند. شماری از مسئولان حکومت طالبان در برخی ولایت افغانستان میگویند که تلاش‌ها برای پاکسازی این راه‌های مواصلاتی ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پای ریزش برف سنگین در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله پکتیکا، بدخشان، بامیان، باشندگان این ولایت‌ها شکایت دارند که راه‌های مواصلاتیشان مسدود شده و آنان دچار مشکلات زیاد شده‌اند. سلام جان زیرمل، یکی از باشندگان ولسوالی زرغونشهر ولایت پکتیکا، میگوید به دلیل ریزش برف و خامه بودن سرک‌ها مردم با مشکل روبرو شده‌اند.
هوارو ویلی سویده سرکونه خامه دیگه
برف باریده است. به دلیل اینکه سرک‌ها خامه و خراب هستند، مردم قریه‌ها و مناطق دوردست به بازار شهر شهران نمی توانند رفت آمد کنند.
جاوید یک باشنده ولایت بدخشان نیز مشکل مشابهی را بیان می کند.
سوال راغستان، چغنان است، دروازه است،
راه مواصلاتشان بند است. دیگه یک مریض برایشان پیدا میشه، در کلینیک رسانده نمی توانند، راه موتر درست ندارند. دیگه این مشکلات های زیاد دارند دیگه بخش.
حسین علی زاده راننده موتر مسافربری که بین مرکز و ولسوالی وارس بامیان رفت آمد می کند، از مشکلات این راه در این روزهای برفی شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
با مشکلات در مسیر بامیان ورس جریان داره. می کتل شاتو فعلا هوا ابری طوفانی دیگه، مشرا در ساعت 50 بند مانده، در ساعت یک قولنگ و پای کتل شاتو هم بند مانده.
صبور فرزان سیغانی سخنگوی والی امت طالبان در بامیان هم میگوید با دلیل ریزش برف سنگین و طوفان شدید راه کابل بامیان و بامیان دایکندی بسته شده است. او درباره اقدامات برای بازگشایی این راه به رادیو آزادی گفت
از اثر برفباری ها و طوفان و بادکایه های شدید از دیروز به این طرف به خصوص صبح امروز مسیر شهرهای بامیان کابل کوتل آجیگک، مسیر شهرهای بامیان دایکندی کوتل قناق و همچنان شاتو و مسیرهای ولسوالی که ولسوالی ها را به مرکز بامیان وصل میکنه تا فعلا مسدود است. تلاش ها به شدت از سوی ریاست فایدما و شرکت های قراردادی در قسمت برف پاکی مسیرها جریان دارد.
برخی از شرکت های مسافربری می گویند که ریزش برف سنگین سبب بندش راه سالنگ شده و مسافرین منتظر باز شدن این راه هستند. عنایت الله مسئول یکی از شرکت های مسافربری به رادیو آزادی گفت
راه سالنگ مشکلات زیاد داره، فعلا در کل راه بند است، موترهای ما متوقف است دو طرفه. مشکل عمده ای که پیش آمده برای مسافرین است، مسافرین زیاد به تکلیف است. دیگه همی علم مردم زیاد منتظر است، منتظر باز شدن راه برای مردم خلاصه زیاد مشکل ایجاد کرده.
اشرف اکبرست سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره اقدامات برای پاکسازی و بازگشایی را پاسخ نداد. او اما به روز دوشنبه در صفحه ایکس خود از مسدود شدن شهرهای سالنگ خبر داده و گفته بود که برفواری به شدت در سالنگ ادامه دارد و ضخامت برف در بعضی ساحات به یک متر رسیده است. ریاست هواشناسی افغانستان در کنترل طالبان به روز شنبه اعلام کرده بود که به روزهای یک شنبه و دوشنبه 24 ولایت کشور شاهد بارش سنگین برف، باران و جاری شدن سیلاب خواهد بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
خانواده عزت الله زواب، نویسنده، شاعر و مدیر مسئول مجله مینه، میگوید که با گذشت بیش از یک ماه از دستگیری و حکومت طالبان هنوز هم او را از زندان رها نکرده. نصرت آرمان، پسر بزرگ عزت الله زواب، به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان وعده آزادی پدرش را داده اما او تا هنوز هم در زندان است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
عزت الله زواب نویسنده و شاعر به تاریخ 24 جنوری سال جاری توسط حکومت طالبان در منطقه پلچرخی کابل بازداشت شد. نصرت آرمان پسر بزرگ وی روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت پدرش وقتی برای طراحی و چاپ مجله به نام مینا و پرداخت پول قرضش به سوی جلال آباد در حرکت بود بازداشت شد. آرمان میگوید که با وجود وعده های مختلف طالبان در کابل مبنی بر آزادی پدرش، او هنوز هم در بازداشت طالبان است. او درباره علت بازداشت شدن پدرش بر رادیو آزادی گفت
دمارت مسئولین وای چه هغه مول شراب سره نیوله
مقامات
امارت میگویند که او را با مقدار شراب دستگیر کردند. ابتدا به ما اطمینان دادند که وی آزاد می شود، اما بعدن گفتند که دوسیه وی رسمی شده است و محکمه تصمیم می گیرد. پدرم در 20 سال گذشته مجله مینه را نشر می کرد و فعالیت سیاسی نداشته است. ما فکر می کنیم که پدرم را کسی فریب داده است یا برای خاموش کردن صدا و کشتن شخصیتش علیه وی دسیسه ساختند.
شخصیت وجن لپاره دسیسه جوړه شوی.
نصرت آرمان همچنین مدعی است که پدرش به دلیل نشر مجله مینا در سال 2005 هم در ننگرهار ربوده و به شدت شکنجه شده بود که پس از این رویداد دچار مشکلات روانی نیز شده بود. برخی از فعالان حقوق بشر با اشاره به بازداشت نویسندگان و فعالان مدنی میگویند که طالبان برای خاموش کردن صدای نویسندگان، شاعران و فعالان آنان را دستگیر، اذیت و شکنجه میکنند. ظریفه غفاری یکی از فعالان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
سنه نظام چه دی؟ فقط یک دکتاتور نظام دی؟
نظام کنونی که یک نظام دکتاتوری است، هر کس صدای خود را علیه این نظام بلند کند، طبیعتاً طالب خاموشش می کند. چه نویسنده باشد، چه شاعر و چه مردم عام. زیرا آنها بقای نظام خود را در این می بینند که مردم صدای خود را علیه آنها بلند نکنند.
بقا دوی دخپل زان بقا پامدی که وینی چه خلک پورانده و نغگی.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با آنکه وعده داده بود با پرسش‌ها در باره علت بازداشت شدن عزت‌الله زواب پاسخ نداد، اما پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که بازداشت بیشتر خبرنگاران مربوط به فعالیت‌های خبرنگاری آنها نیست. عزت‌الله زواب همچنان به خاطر اشعار انتقادیش هم مشهور است. او در دوره جمهوریت مخلوع با زبان شعر از مقامات انتقاد می‌کرد و پس از آغاز حاکمیت دور دوم طالبان در افغانستان مقالات و اشعار انتقادی را در فیسبوک خود نشر می کرد. این در حال است که طالبان از زمانی که دوباره بر افغانستان تسلط پیدا کردند، خبرنگاران، نویسندگان، شاعران و فعالان زیاد را بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که طالبان تنها در سال گذشته میلادی 61 خبرنگار را بازداشت و زندانی کردند. این مرکز همچنان گفته که در این سال 168 مورد خشونت و تهدید علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده است از میان خبرنگاران بازداشت شده امین الله عالمی، مدیر مسئول رادیو ممتاز در فاریاب و سلطان علی جوادی، مسئول رادیو نسیم در دایکندی از سوی طالبان به یک سال حبس محکوم شده و اکنون در زندان به سر میبرند. در حال حاضر به شمول برخی دیگر فعالان، منیژه صدیقی یکی از زنان معترض و صدیق الله افغان و احمد فهیم دو تن از فعالان حق آموزش در زندان حکومت طالبان به سر میبرند. حکومت طالبان موضوع بازداشت این سه تن را تایید کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد شهر تیرانا پایتخت آلبانیا شد. این کشور عضو پیمان ناتو است و انتظار می رود که زلنسکی امروز مشترکاً با مقامات آلبانیا میزبان یک نشست در مورد اوکراین باشد. این نشست در حال دایر می شود که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وارد سومین سال آن شده است. جزئیات بیشتر از همکارم فرشته نگاه.
انتظار می رود که نشست سران جنوب شرق اروپا به رهبری ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و ایدی راما، صدر اعظم آلبانیا، امروز در تیرانا پایتخت آلبانیا برگزار شود. اگلی حسنی، وزیر خارجه آلبانیا، امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که هدف از برگزاری نشست افزایش و گسترش حمایت از کیف است. او در کنار این پیام تصویر خود را در کنار زلنسکی که در میدان هوایی تیرانا است منتشر کرد. در این نشست رهبران سربیا، مقدونی شمالی، کاساوو، بوسنیا و ارزگوینیا و مونتینگرو شرکت می کنند. پیش بینی می شود که در کنار این نشست زلنسکی که از عربستان سعودی وارد تیرانا شده در برخی از نشست های دو جانبه هم اشتراک کند. در جنگ جاری روسیه علیه اوکراین، کیف برای تسلیحات و مهمات متکی به غرب است که بیشتر از سوی ایالات متحده فراهم می شود. گفته شده که به دلیل کمبود تسلیحات و مهمات، نیروهای اوکراینی اخیراً برخی از مناطق شرقی این کشور را از دست دادند. دیمیترو لخوی، سخنگوی اردوی اوکراین، روز گذشته در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که نیروهای اوکراینی دو روستا در غرب شهر ادفکا را ترک کردند. شهر ادفکا در اوایل ماه جاری به تصرف نیروهای روسی درآمد. سه کشور عضو ناتو از جمله آلبانیا، مقدونیه شمالی و مونتی‌نگرو که در نشست امروز اشتراک میکنند، پیش از این برخی از تحریم‌ها علیه روسیه را به دلیل حمله به اوکراین وضع کردند و همچنان یک مقدار سلاح و مهمات را در اختیار اوکراین قرار دادند. سربیا که سابقه دوستی طولانی با روسیه دارد، مسکو را هنوز تحریم نکرده و کوسوو که حمایتش را از اوکراین اعلام کرده، هنوز از سوی کیف به رسمیت شناخته نشده است.
بیشتر از خبر.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که شماره از لواحقین افغان میگویند که پس از ممنوعیت کشت کوکنار هیچ گونه کشت بدیل از سوی حکومت طالبان دریافت نکردند و با دشواری‌های زیاد مواجه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا یوندیسی از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نگران است. یوندیسی در گزارشی که 27 فوریه نشر کرده، به نقل از اشیتا میتال نماینده منطقه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی گفته است:
افغانستان نزدیک به 40 سال است که با هرج و مرج روبرو بوده است، چون اقتصاد این کشور روبروش نبود، بنابراین تریاک تبدیل به ارز مبادله شد.
او افزوده است 14 جنگ در افغانستان زمینه را برای کشت و تولید انواع مواد مخدر ممکن کرده است. به گفته نماینده منطقه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی، افغانستان نه تنها تولید کننده تریاک است که تریاک بعداً به هیروئین تبدیل می شود و متامفتامین نیز در این کشور تولید می گردد. او همچنان افزوده است که پس از کاهش کشت کوکنار در پی ممنوعیت آن از سوی حکومت طالبان، شرایط بازار افغانستان به گونه است که احتمال دارد قاچاقچیان برای افزایش تولید متامفتامین سعی کنند. در مورد اینکه آیا ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان در افغانستان زمینه را برای تولید بیشتر متامفتامین مهیا ساخته، از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی نداد. مجاهد پیش از این هم گفته بود حکومتشان علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه جدی مبارزه ذکرده و نگرانی کشورها و سازمانها در این باره را بی اساس خوانده بود. در گزارش یوندیسی همچنان به دسترسی نداشتن دهقانان به کشت بدیل کوکنار در افغانستان اشاره شده است. شماری از دهقانان هم با شکایت از وضعیت اقتصادی و کاروبارشان در پی تغییرات اقلیمی و بحران اقتصادی میگویند پس از ممنوعیت کشت کوکنار هیچ نوع همکاری با آنان صورت نگرفته و حکومت طالبان هم کشت بدیل برای آنان فراهم نکرده است. معراج دهقان در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت:
نسبت به پارسال امسال دهقان از هر متضرر است، چی از نگاه کم آبی، چی از نگاه تغییر اقلیمی، چی از نگاه اقتصادی، از هر نگاه زیادتر متضرر شده.
یک دهقان دیگر در ولسوالی دهسبز کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
تیاقین بدیل کوکنار، گندم و پیاز و بانجان گرفتن و کار میکنن. دیگه از طرف امارت اسلامی کدام پروژه برنامه با ما دهقین تا فعلا نرسیده.
این در حالی است که دفتر منطقه آسیای مرکزی یا یوندیسی مرکز اطلاعاتی را برای تحقیق و تحلیل موضوعات مرتبط با تهدیدات و جرایم مواد مخدر ایجاد کرده است. مسئولان این مرکز گفتند تحقیقات آنان به تصمیم گیرندگان این امکان را می‌دهد که درک دقیق‌تری از گستردگی مشکلات مواد مخدر در منطقه به ویژه افغانستان داشته باشند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در گزارشش گفته که برای چندین دهه تریاک از افغانستان از طریق آسیای مرکزی و مسیر شمالی به بازارهای دیگر از جمله اروپا، حتی با آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و آفریقا رسیده است. این سازمان افزوده است نظارت بر تجارت مواد مخدر در این منطقه بسیار مهم است، زیرا قاچاقچیان راه‌های جدیدی برای قاچاق محصولات خود پیدا می‌کنند و افزایش مواد مخدر مصنوعی مشکلی را با پیامدهای بلقوه جهانی ایجاد می‌کند. یوندیسی بلند بودن نرخ مواد مخدر به ویژه نوع هیروئین آن را عامل تجارت غیرقانونی مواد مخدر دانسته و گفته است باید بر تجارت این پدیده به گونه مشترک نظارت شود. افغانستان در دو دهه اخیر از نگاه کشت و تولید مواد مخدر همواره مورد نگرانی جامعه جهانی بوده است، اما در نظام جمهوری سابق برای کاهش کشت آن به دهقانان کشت بدیل از جمله زعفران فراهم می شد.
پیام ها و نظریات شما.
نکار نبار نگیم بردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی ما فیلن به قرداره که هیچ مواد خارجی خریدن نیسته.
سلام علیکم، از کابل
مسیج مانده ما و خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی وقت کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید، چیز شوک و زندگی خودم هم پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
ما می خواهیم به خاطر امی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است، بچه ها بیار گیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از دست داده، شب ها میشینن نمه تو پابجی میزنن، روز ها میشینن، اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما